السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، فراز 15 هستیم یا 16؟ فراز 16 هستیم که درباره توبه بود. در فراز 14 این رو خوندیم که خداوند تبارک و تعالی به رأفت خودش و حلم خودش و کرم خودش، هنگامی که ما گناه میکنیم، تعجیل در عقوبت ما نمیکنه. موقعی که مخالفتش رو میکنیم، حتی به لج و لجبازی و دشمنی خدا هم میفتیم، تعجیل در عقوبت نمیکنه. چه بسیار بودن افرادی که سالها دشمنی کردند با خدا و با خدا قهر بودند، بغض و کینه هم نسبت به خدا داشتند، اما خداوند همیشه دوستشون داشته و هیچ وقت راه رو به روی اونها نبسته، تا اینکه در یه فرصتی آشتی کردن با هم دیگه. اونقدر خدا انتظر مراجعتنا، منتظر مراجعت انسان میمونه تا انسان توبه کنه و برگرده. بندش رو دوست داره دیگه، نمیخواد تلف بکنه. در فقره 15 این نکته رو خوندیم که نه تنها منتظر بازگشت ما هست خداوند، بلکه به بازگشت هم ما رو تشویق کرده، راهنمایی کرده. و اگر فضل خداوند نبود، هیچ بنده موفق به توبه و بازگشت نمی‌شد. و همچنین توبه رو در فقره قبل 15 بالاترین نعمت خداوند تبارک و تعالی معرفی کرد، که اگر هیچ نعمتی نبود جز همین نعمت توبه، برای بشر کافی بود. در فقره ای که امروز میخونیم، که آخرین بخش هست از بحث توبه، می‌فرماید که فما ها کذا کانت سنته فی التوبه لمن کان قبلنا لقد وزع عنا ما لا طاقت لنا به ولم یکلفنا الا وسعا ولم یجشمنا الا یسرا ولم یدع لأحد منا حجتا ولا عذرا فالهالک منا من هلک علیه و سعید منا من رقب الیه. خوب به ترجمه دقت بفرمایید، بعد بریم سراغ توضیحش. بفرمایید که این که خداوند تبارک و تعالی اینقدر به ما لطف کرده و منتظر بازگشت ماست، فرصت میده ما توبه بکنیم، بغض و کینه ورزی و گناهان و لجاجت ما، بدگویی های ما، او رو باعث نمیشه که روش رو از ما برگردونه و با ما قهر بکنه. این به برکت رسول الله هستش که در امت مرحومه، اصلا معروف امت رسول الله به امت مرحومه، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این به برکت پیغمبر هست که وجود داره. در امتهای قبلی اگر مردم، تو قرآن شما میبینید، اگر مردم یه مدت کمی لجبازی میکردند و دستورات الهی رو، دستورات انبیا رو رعایت نمیکردند، خداوند حسابی اینها رو گوشمالی میداد و سخت میگرفت بهشون. به راحتی هم توبه هاشون رو نمیپذیرفت، اگر هم میپذیرفت سخت میپذیرفت. در امت پیغمبر خداوند خیلی رحمت ویژه به خرج داده. اولا مسخ رو برداشته. در امت‌های قبلی ما مسخ داشتیم، افرادی بودن که گناه می‌کردن، به یه حدی از گناه که می‌رسوندن، شورشو که در می‌آوردن، خداوند اینها رو تبدیل به حیوان می‌کرد، باطنشون رو عوض می‌کرد و کونو لهم، کونو قلنا لهم کونو قردتن خاصه، میمونشون می‌کرد، به حیوانات دیگه تبدیلشون می‌کرد. مسخ رو به برکت پیغمبر از امت رسول خدا، امت مرحوم، امت آخر الزمان برداشتش. بعدم برای توبه اونها اول از این عبادت‌ها رو ساده کرد و بعدم برای توبه فرصت خیلی ویژه‌ای گذاشت براشون. می‌فهمد که در امت‌های گذشته سنت الهی بر قبول توبه نبود، یعنی اینجوری نبود که به راحتی توبه را قبول کنه، نه که توبه نبود ولی این به این راحتی نبود. اما منت گذاشت و از ما مجازات فوق طاعت را برداشت. مجازات فوق طاعت را یعنی تنبیه‌های خیلی شدید را از ما برداشت خداوند، اگر گناه بکنیم جزاهای خیلی تند و خطرناک بده نه، فرصت داد. و تکالیف را در حد وسع و طاعت ما قرار داد و بر ما آسان گرفت، ولی هیچ گونه عذر و بهانه‌ای را برای ما باقی نگذاشت. و آن که زیانکار است، طغیانگری است که در هلاکت خود قدم برداشته، و خوشبخت آن که در خط فرمان اوست. یعنی خداوند به قدری مهربانی به خرج داد که اگر کسی تا قبل از مردنش آمرزیده نره، این دیگه خیلی آدم بدبختی استش. خیلی یه ماه رمضان گذاشته با اون همه که نفس کشیدن درش عبادته. نماز رو طوری قرار داده که انسان وقتی نماز میخونه گناهان گذشتهش آمرزیده میشه. اینقدر کارهای ساده ولی فوق‌العاده با ارزش قرار داده که شما راحت انسان میتونه گذشته خودش رو جبران بکنه. قبلا هم خدمتتون عرض کردم اگر کسی 60 سال 70 سال هم اشتباه رفته باشه، اگر بخواد با خدا آشتی بکنه، خداوند راه توبه رو بروش نمیبنده و اجازه جبران هم بهش میده. لذا میفهمد با این درجه که خداوند این همه لطف کرده، اگر کسی بخواد بدبخت بشه، فالهالک منا من حلک علیه و السعید منا من رغب علیه. بله. خب شهر رو بخونیم، بعد من نیاز باشه توضیحی میدم. از حضرت استاد توجه الله تعالی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود بوئستو بالحنفیت سهلت سمحه، من به دینی مبعوث شدم که بسیار آسان و قابل عمل هست. حنفیه یه دین فطری رو میگن، حنفیه دین حضرت ابراهیم علیه السلام، یه دین فطری کاملا سازگار با ساختار و نهاد انسان و هماهنگ با درون و ساختار وجودی انسان هستش. خیلی آسان قابل عمل. من به دینی مبعوث شدم که بسیار آسان و قابل عمل است. سبک قانونگذاری در این آیین مقدس به گونه ایست که تکالیف در حد توان انسان می باشد. یعنی فوق طاقت چیزی نداره که کسی بگه من نمیتونم. مگر آدم های خیلی تنبل، تنپرور، آدم های لوس، آدم هایی که ضعیف بار اومدن، آدم های خودخواه، آدم هایی که پرتوقع بار اومدن. و انجام دستورات آن ساده و آسان است. مثلا در شبان روز نماز واجب 17 رکعت است. در امت های قبلی 17 رکعت نبوده ها. در امت های قبلی نمازها خیلی چند برابر نماز ما بود. نماز های شبان روز. روزه در سال فقط یک ماه واجب گشت. قبلا روزه ها طولانی تر بود و کیفیتش هم سخت‌تر بود. یعنی شما به جای دو نوبت یه نوبت فقط میتونستید افطار بکنید. توجه کردید؟ یه نوبت. ولی خداوند چیه؟ میفهمن در قرآن به شما تخفیف داد روزه ماه رمضان رو، از افطار تا سحر به شما چی داد؟ تخفیف داد. خیلی سبک گرفته. و حج در تمام عمر فقط یک بار لازم است. اونم اگر شخصی بشه مستطیع بشه، یعنی پولشو داشته باشه بره یه بار واجب بره. هیچ از یه بار نمیخوام از این سهولت در تمام احکام مالی و عبادی دیگر نیز ملاحظه گشته. خمسو مثلا، خمسو میگه شما هر چقدر دلت میخواد هزینه کن، درآمد داری خرج کن، تو هر راه مباح و حلالی میخوای خرج کن، سفر برو، هدیه بخر، بخور، خونه بخر، اتومبیل بخر، فرش بخر، نمیدونم هر کاری که میخوای بکن. انتهای سال بعد از یک سال از درآمدت حساب کن، اگر چیزی مازاده بر درآمد بود، چیزی مازاده بر درآمد بود، 4/5 مال خودت، اونم بازم مال خودت، 4/5، 1/5 خمس بدی. خیلی سخته این؟ میگه مازاد بر چی نیاز تو؟ مازاد بر نیاز سالانت رو 4/5 بر خودت، 1/5 رو خمس بده. سخته این؟ چقدر راحت؟ زکات هم همینطور، همه چیز راحت. که اگر دقیق ملاحظه کنیم خواهیم دید که آیین مقدس اسلام برای هیچ کس سخت و سنگین نمی باشد. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، می فهمود که مسیحی ها میلیارد ها و میلیون ها خزینه می کنند تو کشورها که تبلیغ مسیحیت کنند. مسلمان ها بودجه و امکانات زیادی ندارن. اونا اون زمان قبل از انقلاب ما که خب دیگه خیلی ها می دونن. میگو ولی سرعت مسلمان شدن مردم چندین برابر سرعت چیه؟ مسیحی شدن. خیلی از مسیحی ها کمتر میشه مسلمان بره مسیحی بشه، ولی بسیار اتفاق میفته. مسلمان ها، مسیحی ها میان چی میشن؟ مسلمان میشن. یهودی ها میان مسلمان میشن. اصلا خدمتتون که بوداها، هندوها، سیکها، کمونیست ها میان مسلمان میشن. چرا انقدر راحت میپذیرن؟ برای اینکه دین واقعا با ساختار وجودی انسان سازگاری داره، با وجودشون سازگاری داره، میخوره با وجودشون، فطریه دیگه، هر کسی میپذیردش. برای هر کسی که مطرح میکنی، من گاهی وقتا توی خارج از کشور که بودم اروپا یا مهمونای داخلی داشتیم میمدن اینجا از کشور مختلف، کشور عربی، کشور آسیایی، کشور دیگه، وقتی کسی مثلا مسلمان نبود میخواستیم باشون صحبت کنیم، نیم ساعت 40 دقیقه که با معرفی میکردیم اصلا اینا شکفته می شدن. از خداشون بیان زودتر چی بشن؟ زودتر مسلمان بشن. زودتر. حالا یه چیز جالب به شما بگم این هستش که در غرب الان اکثریت قریب به اتفاق افرادی که دارن مسلمان شدن، آمار رو دیدید شما دیگه همین یه هفته پیش که توی آمریکا به شدت حجاب داره سرعت پیدا میکنه، اسلام و حجاب داره سرعت پیدا میکنه. این همه سال در این کشور ترکیه، کشور لایش، اعلام کردن مذهب لایش، اصلا مذهب نیست، تلاشون همه ضد مذهبیه. خب شما میبینید که مردم مسلمان ها رأی میارن، بالاترین رأی ها رو میارن، مردم به شدت میرن به سمت دین، حیا، عفاف، حجاب، همه جا اینجوری شده. اگه با ساختار هندسی و ریاضی انسان دین خیلی سازگاری داره، خیلی هماهنگه. جالب اینجاست که در اروپا، آمریکا و کشورهای دیگه دنیا بیشترین کسانی که مسلمان میشن تحصیل کرده ها هستن. افراد چی؟ تحصیل کرده، افراد با تحصیلات خیلی بالا. یعنی هر چقدر اینها درس بیشتر خوندن برای فهم اسلام و گرایش به اسلام آماده تر شدن. لذا ما مثلا تو محیط های دانشگاهی، تو محیط های علمی خیلی خیلی راحت تر کارمون برای تبلیغ اسلام تا محیط هایی که عوام هستن، آدم های کم سواد هستن. کم سواد ها و عوام کمتر میفهمن و تعمیم میدن، خیلی هم سوال براشون پیش میاد، ولی درس خونده ها زودتر هم جذب میکنن. آیین اسلام بر هیچ کس سخت و سنگین نمی باشد، بلکه هر فردی بیش از آنچه بر او واجب و یا انجام آن حرام است دارای توان تکلیف پذیری است. برای همینم خیلی ها هم از علاوه بر اینکه واجبات رو انجام میدن، مستحبات هم چیه؟ انجام میدن. شما برید تو این کشور ما، کشورهای اسلامی، ببینید مردم چقدر به مستحبات ساعت ها وقت میذارن برای مستحبات. 17 رکعت که بیشترشون واجب نیست، درسته؟ مجموعش میشه چقدر؟ میشه 20 دقیقه، نیم ساعت عبادت. ولی شما میبینید مردم تو طول شبانه روز ساعت ها وقتشون صرف امور مذهبی میشه، لذت هم میبرن، دین و زیارت و عبادت و نماز شب و نمازهای مستحبی و روزه های مستحبی و دعاها و حرمها و تو تمام کشورهای اسلامی اینجوری. شما برید ببینید. پس خداوند خیلی خیلی کمتر از توان انسان براش تکلیف قرار داد. توان انسان خیلی بیشتر از این است. اونایی هم که حرام کرده همینطور. لذا خیلی هم اینجوری علاوه بر اینکه حرام ها رو انجام نمیدن، چی از مکروهات هم پرهیز میکنن. پس معلومه میتونن این کارو بکنن. و خدای متعال بر امت اسلامی این منت را گذارده که این آیین مقدس به صورتی سهل در اختیار مردم قرار بگیرد. حالا آیاتشو میفهمن. در سوره بقره آیه 185، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا آسونی رو برای شما میخواد، نه سختی رو. خداوند خالق آفرین، خالق انسان و جهان، حق تعالی، تبارک و تعالی، خواسته شما اذیت نشید تو دنیا. اصلا دینش هم برای آسونی فرستاده برای شما، یعنی با دین شما آسون زندگی کنید. لذا هر مجموعه ای از یه خانواده شما بگیرید تا یه اجتماع، تا یه اداره، تا یه محل کار، تا مدیریت، هر جا اعضای اون مجموعه بت مسائل دینی و الهی مقیدتر هستن، کار تو اونجا چیه؟ راحت تره. تو آمریکا و اروپا یه گزارش من میخوندم، نوشته بود تمام کارخانه‌دارها، شرکتی‌ها، اونهای شرکت‌های بزرگ دارن در آمریکا و اروپا، همه‌شون ترجیح میدن کارگرها و کارمندان مسلمان بگیرن. میدونید چرا؟ بلکه راحت تر هستن با مسلمان ها. اگر با مسلمان ها خیلی راحت تر هستن، یعنی از کار نمی دزدن، وجدان کاری دارن. عرض کنم خدمتتون که به کسای به خودشون خیلی اعتماد ندارن، ولی همه ترجیح میدن به مسلمان ها کار بدن. یعنی بیشتر کار میکنن، بهتر کار میکنن. در زندان هم همینطور. در زندان یکی از بزرگان، از بزرگان دین، از دوستان ما بودش که گفت من در آمریکا رفتم، زندانبان ها در آمریکا میگفتش که ما از مسلمان ها، زندانی های مسلمان خیلی راضی هستیم. بی درد سرترین زندانی ها، زندانی های کی هستن؟ مسلمان. خیالشون خیلی راضی. در همین تهران خودمون قبل از انقلاب سابکارای غیر مسلمان همه ترجیح میدن کارگرای مسلمان بگیرن، ترجیح میدادن. اساسا دین وقتی میاد یه زناشویی رشد میکنه، یه روابط خانوادگی رشد میکنه، پدر با فرزند مشکل نداره، فرزند با پدر مادر مشکل نداره، زن و شوهر با هم مشکل ندارن، خواهر برادر با هم مشکل ندارن، چون مقیدن دیگه. حدودی هم که خدا رعایت کرده حدود بسیار شیرینیه. برای همین هم در روابط انسانی بین افزایش ایمان و افزایش مهرورزی رابطه مستقیم وجود داره. شما امام صادق میفرماید اگه میخواید ببینید یه نفر چقدر مؤمنه، ببینید چقدر مهربونه. دقت کنید، خیلی مسئله مهمه. میگه اگه میخواید ببینید یه نفر چقدر مؤمنه، ببینید چقدر همسرش رو دوست داره، پدر مادرش رو دوست داره، فرزندانش رو دوست داره، هم محلیاش رو دوست داره، چقدر عاطفه داره. اگه یه کسی غلیظ القلبه ولو نماز شبم بخونه، قرآن اونو به عنوان مؤمن قبول نداره. آدم خشن رو به عنوان مؤمن قبول نداره. آدم بد اخلاق و تند و تیز و حسود و بد جنس رو قبول نداره. لذا شما میبینید هر چی شخص میره به سمت تقوا شیرین تر میشه اخلاقش، شخصیتش دوست داشتنی تر میشه. به قول حضرت خوردنی تر میشه. مؤمن مثل چی میمونه؟ عسل میمونه. ها، هر چی انسان میره به سمت تقوا قابل تحمل تر بشه. اعضای خانوادهش بهش بیشتر انس میگیرن، بیشتر دلتنگش میشن، بیشتر دوستش دارن، بیشتر میخوانش. اینجوریه وقتی یه نفر میره به سمت رعایت دین. زمانی که ما دین رو کنار میذاریم بد میشیم و بینمون اختلاف و حرف و تشنج زیاد میشه. با دین دنیا خیلی شیرین تره. با دین دنیا فوق العاده شیرین تره. وقتی این میره کنار دنیا سخت میشه، آخرت هم سخت میشه. هم دنیا خراب میشه، جهنم میشه، هم آخرت خراب میشه. لذا این که میفهمد یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا آسانی رو میخواد، سختی رو نمیخواد. آسانی رو نه فقط برای آخرت میخواد، بلکه برای کجا میخواد؟ برای دنیای ما. اصلا دین رو آورده برای آسانی ما. ببین این آیه رو بخونم، آیه فکر میکنم آیه آخر باشه، سوره 157 آیه سوره اعراف. و یا و انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اصلا هدف نبوت پیغمبر رو میفرماید چیه؟ این که اسر یعنی بارهای سنگین رو، والاغلال التي كانت، قلها و چیزهای دست و پاگیر رو از ذهن و دل شما باز کنه، از زندگی شما باز کنه. دین اینجوریه. دین میاد همه چی رو راحت میکنه. خرافات، اعتقادات غلط، بد، معیارهای ارزشیابی غلط، هنجارهای غلط، همه رو بر میداره. آدمو خیلی راحت میکنه. آدمو خیلی راحت میکنه. وقتی دین میاد همه چی راحته. لذا هر وقت میبینید یه جاهایی داره گره میخوره تو زندگیتون، یا تو دلتون داره گره میخوره، یا تو ذهنتون داره گره میخوره، مال اونجایی هستش که دین کمرنگ شده. هر وقت کمرنگ میشه اصلا قاعده است دیگه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکو. اصلا قاعده است تا شما فاصله میگیری از خدا گره میخوره دائما تو زندگیت. اصلا سیستم اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون های این عالم، سلول ها و مولکول های این عالم، هواش، همه چیزش با دین تنظیم شده. هر وقت دین هست اونا هم به رقص میان، اونا هم کمک میکنن، همه چی حل میشه. اونجایی که شما به دین و سهل انگاری میکنید، پشت گوش میندازید، تنبلی میکنید، بی‌حوصلگی میکنید، هی یک سر تو کارتون گره میخوره. نجا فرمودید حتی نظام جهان رو هم خدا برای همین اساس قرار داده. نظام جهان رو که شما هر چقدر متدین تر میشید، شادتر، آرامتر، خوشبختر، قدرتمندتر، و هر چقدر از دین فاصله میگیرید گره میخوره. دین یعنی چی؟ دین یعنی مجموعه مقررات الهی. یه سلسله اصول داره، یه سلسله فروع داره. تا گفتیم دین، هیچ ذهنتون نره سراغ فقط 17 رکعت نماز و یه روزه و یه چادر و مقنعه و ریش و تسبیح. نه، گفتیم دین یعنی مجموعه. مجموعه، سه پایه داره، سه مرحله داره: فقه اصغر، مسائل رساله‌ای، فقه اوسط، مسائل اخلاقی، و فقه اکبر، مسائل عقیدتی. تو همه جاش دین وقتی داره میگیم اینجوری خوب استش. همچنین خداوند با امر به توبه میفرماد فتوبو توبتن نسوها، از گذشته سیاه و آلوده تبهکاران میگذرد، ولی در امتهای سابق اینچنین نبوده، زیرا جزای گناهکاران را جریمه های کلان قرار میداد. اصلا یه جاهای خدا میگفته اگه کسی میخواد توبه کنه جزای توبهش این است: من زمانی میگذرم ازش که خودشو بکشه. فقتلوا انفسکم، فقط با خودکشی بره خودشو بکشه اینجوری پاک بشه. و تو دین اسلام اگه کسی خودکشی بکنه برعکسه، میگه میره تو جهنم، برای همیشه میره تو جهنم، میمونه درم نمیاد، خالد در جهنم میشه. در حدیث داریم از امام باقر السلام: المؤمنو یبتلا به کل بلیت و یموتو به کل میته، به هر بلایی ممکنه دوچارشه، به هر مرگی هم میمیره، الا انه لا یقتل نفسه، خودشو نمیکشه. مؤمن، مؤمن هم انقدر امیدواره به خداست و انقدر خدا جبران کننده است که حق خودکشی نداره. بعد از شرک به خدا بزرگترین گناه کبیره ناامیدی و خودکشی است. توجه کردید؟ خیلی سهل گرفته برای ما، برای امت مرحومه خیلی خدا سهل گرفته. لذا میگه قصه نخورید. اگه موقع اشتباه رفتید 30 سال 40 سال 50 سال قابل جبران، میتونید برگردید و جبران بکنید. در آیه 160 سوره نساء فرمود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، به سبب ظلم یهودیان امور پاکیزه ای را که بر ایشان حلال کرده بودیم حرام نمودیم. گناه کردید، گفتیم حالا از این بعد چیه دیگه؟ حلال ها بعضی از حلال ها هم چی حرام میکنه، اینجوری خدا سخت میگه می فلان چیزم حرام. ولی در امت اسلامی اینجور نیست. یعنی از امت پیامبر اسلام آن سلسله از امور که قوم بنی اسرائیل را از خیرات منع میکرد و تمامی آن چیزهایی را که آنان را مقید میساخت و محدود میکرد برداشته شده است. در قوم یهود آنگاه که مجرمان به گناهی آلوده میشدند کیفرهای سختی برای آنها مقرر میشد، به طوری که بسیاری از چیزهایی که برای آنها حلال بود ممنوع میشد، همانند منع از صید ماهی که فقط در روزهای خاصی میبایست به صید ماهی میپرداختند. تا روز شنبه رو میگفت صید نکنید. اما در اسلام به وسیله توبه که به معنی بازگشت از کارهای ناسزای قبلی است، خدای متعال از جرم ما میگذرد. این دین یک سلسله تکالیف که از حدود و قدرت و توانایی ما نه تنها خارج نیست، بلکه بسیار کمتر از درجه توانایی ماست بر ما مقرر فرموده و از این باب عذری برای ما باقی نگذاشته. یعنی کسی نماز نخونه، نماز نخونه واقعا جاش ته جهنمه. خیلی تنبل بوده که نماز نخونده، خیلی تنبل بوده که روزه نگرفته، چون تکلیف زیادی خدا گردن ما نگذاشته. و جالب اینجاست تمام کسانی که از دین و دستورات دین فرار میکنن به چه عشقی فرار میکنن؟ آسایش. یعنی میگن که این آسونتر، ما در بینیم ول کن بابا دلت خوشه، نماز چیه سخته، روزه چیه سخته، حجاب چیه، هی فرار میکنن، خمس رو فرار میکنن، زکات رو فرار میکنن، رعایت پدر مادر رو نمیکنن، رعایت حق همسر رو نمیکنن، رعایت روابط رو نمیکنن، بعد به سختی بیشتر میفتن، به سختی بیشتر میفتن، مشکلاتشون بیشتر میشه، گره بیشتر تو زندگیشون میفته. برعکس آدم وقتی میاد طبیعت رو کنترل میکنه و خودش رو مقید میکنه واقعا آزاد میشه، فطرتش آزاد میشه، زندگی شادی خواهد داشت، زندگی آرومی خواهد داشت. صرفا این یه توهمه که یه کسی فکر میکنه که اگر دین رو رعایت نکرد راحت زندگی میتونه بکنه، آزاده. بعضی میگه اینا که نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حجاب رعایت نمیکنن، روابط زن و مردشون قاطیه، مختلطن، نمیدونم اینجوریان اینجوریان، پس چرا اینا خیلی راحت و خوشن؟ واقعا اینجوری نیست به خدا، اینجوری نیست. هزار و یه جور نکبت و گرفتاری در درونشون ایجاد میشه سینه هاشون تنگ تنگ تنگ، پر از دلشوره و استراب و ناراحتی و افسردگی میاد تو زندگیشون. اینجوری نیست از کسی آزاد کرد خودشو واقعا آزاد شده باشه. آدم خیلی حماقت کرده اگه خودشو از خدا آزاد کنه بنز گرفتار شیطان بکنه. خب آسان میشه آدم واقعا بهش خوش میذاره؟ ما از چی میخوایم خودمونو آزاد بکنیم؟ از چی میخوایم راحت بکنیم؟ فکر میکنیم خدا توی جبههی هست علیه ما که اگر رعایت نکنیم کاراشو آسونتر میشیم؟ یه لطیفه نوشته بودن چند وقتی میگفتن که خداوند خوبه ماه رمضان هم مثل جام جهانی چهار سالی یه بار کنه، اونم هر چهار سال توی یک کشور فقط باشه. آها توی یک کشور نه همه جا. ولی اینجوری نیست واقعا. شما وقتی خدا تو جبهه توه، خدا با توه، همش به خاطر تو این دینو فرستاده، به عشق تو این دینو فرستاده، برای خوشبختی تو این دینو فرستاده، برای راحتی تو اینو فرستاده، به پشتیبانی از تو در مقابل شیطان که بهت ضربه نزده این دینو فرستاده ضربه نزنه، برای که تو بتونی شاد زندگی کنی تو این دنیا، آرامش داشته باشی تو این دنیا، این دینو فرستاده برات. ما چرا رقابت میکنیم با خدا؟ چرا رقابت میکنیم؟ میخوایم تو این حس که خدا بخواد ما رو اذیت بکنه، چرا این رو برای ما نوشته؟ چرا این دستورات رو گذاشته؟ و از این باب عذری برای ما باقی نگذاشته است. پس اگر فردی به گمراهی افتاد، در روز جزا خواهد فهمید که تنها مقصر خود اوست و با تمرد از تکالیف آسان خود را به عذابی علیم مبتلا گردانیده است. عذابی که تموم شدنی هم نیست به راحتی. اینجوریه. لذا هر چقدر ما تفره بریم، اون بار خود رو بیشتر تو درد سر میرسیم. یه مثال بزنم. شما ببینید در شبانه روز یه بار سلام علیکم، دو بار، حالا بعضیا روحشون قوی تر، سه بار، سه تا سه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه مسواک میزنه. چند دقیقه؟ میزنه هشت دقیقه، نه دقیقه، یا شش دقیقه یا نه دقیقه مسواک میزنه. اینها تا سنین بالا چیزی به اسم درد دندان و مشکلات لثه و دهان و دندون کشیدن و نمیدونم عصب کشی و عصب کشی و دیگه نمیدونم گرفتاری ها اینجوری ندارن. پول کلون بدن و دیگه ارز کنم دندون مصنوعی و گرفتاری های دندون مصنوعی و این ندارن. چند دقیقه وقت میخواد تو روز؟ 8 دقیقه 9 دقیقه وقت میخواد تا سالهای سال. من الان آدم هایی میشناسم 60 سال 70 سال دندون های خودشونه. آدم دیدم 100 سال دندون های خودشه، 100 سالا دندون های خودش داره، خیلی هم کیف میکنه راحت. اما تنبلی وقتی میاد، شما الان ببینید چقدر جوون 20 ساله، اصلا واقعا خجالت آوره، 20 ساله 22 ساله 25 ساله 30 ساله خانم و آقا تو نوبت دندون پزشکی، تنبلی، نرسیده به دندونش بخواه، نرسیده. همین یه کار خیلی راحت. دین اینجوریه. دین اگه شما یه وقت کم بذارید رعایت بکنید فرمولا رو، یه عمر شادی راحتی، درد سر نداری. درد سری اگه برسه هم کفاره گناهات هم درجات بهشتیه، درسته؟ راحت. اما اگه رعایت نکنی هم دنیا تلخ میشه، هم آخرت و عذابهای طولانی در انتظار انسان. بذار خیلی انسان باید حواس جمع کنه، حماقت نکنه. دین خدا یه دین کاملا ریاضی و تخصصی است، با ساختار هندسی انسان و جهان طراحی شده و هماهنگ شده. اگر این ریاضیات و حرمتش رو نگه نداشتی، بازی گرفتی دین خدا رو، حدود و اندازه های ریاضی الهی رو بازی گرفتی، سختت میشه. ببین جان کن، بدن ریاضی ساخته، خداوند ساخته، روح هم ریاضی ساخته. بدن که ریاضیه، وقتی شما باش شوخی میکنی تا سرطان و مردن هم برات باد میاد، وقتی شوخی میکنی باش. جدی نمیگیری بهداشت رو دیگه، بهداشت دهان و دندان جدی نمیگیری، بهداشت روابط رو جدی نمیگیری، مسائل تنفسی رو جدی نمیگیری. وقتی جدی نگیری، این همه جوان الان دارن تو طول روز میمیرن. 30,000 تا 50,000 تا در طول سال تو اتومبیل در اثر بی‌توجهی میمیرن، چون ریاضیه بدن. یا کلوکاسک بذار، شهربند تو ببند، احتیاط سرعت رو بکن، چون ریاضیه بدن. با شوخی کنی اصلا خدا شوخی نداره، همینجور میریزه گله گله میکشه میفرسته تو برزخ. روح هم همینطوره. روح هم تا شما نیایید به ریاضیات دین احترام بذارید، به حدود خدا احترام بذارید، تا حاضر نباشی قبول کنی که باید اینو رعایت بکنی و شوخی بردارم نیست، دقت زیادی داره، دقت فوق دقت‌های طبیعی که تو اتم و الکترون و نوترون و پروتون هست در دین هست. وقتی جدی نمیگیریش و مسخرش میکنی آسیب میزنه بهت، روح آسیب میبینه، دچار پژمردگی میشه، دچار افسردگی میشه، دچار عصبانیت میشه، دچار درنده خویی میشه، دچار ناامیدی میشه، سر از خودکشی و هزار تا گرفتاری های دیگه در میاره، چون رعایتش نمیکنه. عزیز من دقت کن، اگه یه جایی تو روحت مشکل داری، یه جایی در روحت مشکل هست، ناآرامی هست، استراب هست، پژمردگی هست، له شدگی هست، ضربه خوردن هست، کامل دقت کن، مال اونجایی هستش که تنبلی کردی. مال تنبلی ها و بی‌حوصلگی های خودت هستش. به موقع دقیقاً خوراک مورد نیاز نفس تو تهیه نکردی، کم آورده و چی شده حالا؟ حالا گرفتار و مریضه، گرفتار و مریضه. و الا خداوند تبارک و تعالی دنیا و دینش رو برای آرامش و شادی و رشد ما قرار داده. خب فراز 17 هم فوق‌العاده مهمه. عزیزان از هفته دیگه حتما غایب نباشید، اونایی هم که حاضرن به غایبا بگن انشالله در فراز 17 هم حضرت میخواد پرواز بده ما رو. یه شراب فوق‌العاده قوی هست در فراز 17 هم انشالله به بعد. خودتون رو محروم نکنید، معلومم نیست دیگه ما رد شیم یه همچین چیزی گیرمون بیاد. فراز 17 هم، فراز 18 هم، اینا رو حتما دیگه غیبت نکنید، با آمادگی بیاید سر کلاس. انشاءالله قبلش هم صدقه بدید، یه دو رکعت هم نماز بیاید تو مسجد بخونید، از خدا بخواید که بتونید اون فرازها رو جذب کنید. فوق‌العاده مهمه، خیلی قدرت بهتون میده، خیلی بهتون شادی میده، خیلی بهتون مستتون میکنه، خیلی پروازهای قشنگی براتون میاره. انشاءالله از هم فراز 17 هم، هم فراز 18 هم از چیزایی هستش که بله، فراز 19 هم الحمدلله چقدر شرابهای عالی، چقدر عالی، چقدر عالی. فراز 20 هم تا آخر دعا، یعنی تا آخر دعای اول ما دیگه از جلسه قبل هر چی تو این یکی دو سال صحبت کردیم میخوایم اینجا دیگه پرش بکنیم دیگه. تا الان مقدمه بود، این یک، این چند جلسه، نمیدونم چند جلسه شده آقای شهبازی، صحیفه 120 جلسه که ما بحث کردیم، این 120 جلسه یه طرف، این چند جلسه که انشالله از جلسه بعد میخوایم انشالله کار کنیم، فراز 17 هم، 18 هم، 19 هم، 20 هم، یه طرف، یعنی موقع میوه چیدنه دیگه. انشالله کسی غیبت نکنه، از خدا هم بخواید که انشالله خدا بهتون ظرفیت آمادگی بده بتونید این چهار فراز رو خوب بگیرید، چون اگه این چهار فراز رو بگیرید هیچی دیگه هم نگیرید، همه چی گرفتید، همه چی گیرمون اومده. انشالله سعی کنید انشالله این با آمادگی بیایم، انشالله خیلی عالیه این چند فراز، ما رو فوق‌العاده پرواز میده خیلی. بعد دیگه دو هفته بعد، یه هفته در میونه کلاسامون، دو هفته بعد انشالله در خدمتتون هستیم. با هم دیگه دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سوال کردن در ابتدای سوره بقره اوصاف اهل تقوا بیان شده است. خواهش می‌کنم بگو تقوا واقعا چیست که این همه ویژگی‌ها ارزنده برای ما برمقام می‌آورد. اینو خیلی طولانیه، تو جلسه تو همین کلاس هم توضیح دادیم، یکی دو سه مرتبه اینو توضیح دادیم، در جلسات دیگه هم اینو توضیح دادیم. این سوال تکراری هستش. عزیزی که این سوالو کردن به مباحث قبلی مراجعه کنن. تقوا در یک کلام یعنی پرهیز از تمام اندازه ها و حدود و ریاضیاتی که با ریاضیات الهی سازگاری نداره. توجه کردید؟ هر چی که خدا ریاضیات گذاشته و حدود گذاشته اونو رعایت کنی بهش میگن تقوا. سراغ عدد دیگه رفتن میشه بی تقوایی. توجه کردید چه شد؟ بنده شماره تلفن خونمون رو به شما میدم، آخر شماره تلفن منزل ما 5ه، شما اگه 4 بگیری بی تقوایی کردی، 6 هم بگیری چیکار کردی؟ بی تقوایی کردی. چرا؟ چون به هدف نمیرسی. این میشه بی تقوایی. سلام علیکم. میگه نماز بخون، دو مثلا میخوای وضو بگیری دست دو بار آب بریز، یه بار بریزی بی تقواییه، 3 بار هم بریزی بازم چیه؟ بی تقواییه. تقوا یعنی رعایت حدود الهی. خب و پرهیز کردن از اهمال در رعایت حدود میشه تقوا. خب با هم دعا کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عدد ما احاط به علمک و عجل فرجهم. عزیزان التماس دعا داشتن از شماها، زنگ زدن امروز هم به خصوص خیلی التماس دعا داشتن برای رفع مشکلات، موانع، استراب ها، برآورده شدن حاجات، تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام، رفع استرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و از شیعیانش و مسلمین و مستضعفین جهان. با همدیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. 3 صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.